نه خود یادگیری.
اصلا ما یاد نمیدیم، اشتباهه. یعنی معلمی که بخواد یاد بده بزرگترین اشتباه کاری و کارکردیشو در انجام میده. لذا بعد از اینکه اینا کیفیت رو گسترش دادیم، اینا رتبه بندی میکنیم. وقتی رتبه بندی کردیم، هر مدرسه باید خودش رو بر اساس این رتبه ها ببره بالا برای خودش، و در این حال رتبه بندی مدرسه ها موجب دریافت مزایای معلمان نسبت به اون رتبه میشه. یعنی معلمان و کارکنان مدرسه یکی از شاخص های بهره مندیشون از مزایای میشه رتبه مدرسه شون. یعنی رتبه مدرسه رو هر چه بالاتر ببرن، کیفیت رو بالا ببرن، از مزایای اون بهره مند میشن. الان این تساوی وجود داره، یعنی تساویه.
الان هیچ فرقی به جسارت ها بین دوغ و نوشاب نیست،
هیچ اتفاق نه. یعنی اینها یکسانن، همه یه نوع حقوق میگیرن. یکی که زحمت میکشه با یکی که زحمت نمیکشه، همه یکسان حقوق میگیرن. چه کسی که درس دشوار میده با کسی که درس آسان تر میده، اینا همه یکسانن.
کسی که در منطقه محروم داره درس میده با کسی که در شهر بغل مخونه خودش داره
برخورد میکنه، هزینه رفت آمد اون افراد
ارزشش رو از بین میبره.
لذا اینو باید دقت کرد اول. بعد موضوع دیگه اینه که در واقع تنوع در محتوا و تنوع در روش، ببین تنوع در فضا، اینا رو باید دید. ببین تنوع در محتوا مهمه. ما اجازه نداریم اصلا همه کشور رو یکسان ببینیم. شما بهش اشاره کردید، بل. اصلا تساوی میشه. تساوی هم یعنی مغایر عدالت.
بل.
شما همه کشور رو یک کتاب واحد میدید. خب من یه طرحی نوشتم با عنوان چند تألیفی برای شورای عالی آموزش و پرورش نوشتم، به این معنا که بیام چند محله گذاشتم. محله اول گفتم آقا مناطق کشور رو قطبی کنیم، بگیم قطب 6 قطب کنیم مثلا، کتابها رو متناسب با همون قطبها متفاوت ببینیم. یعنی از نظر فرهنگی اجتماعی یه اشتراکاتی دارن این قطبها، و تناسب اون فرهنگی وضعیت فرهنگی اجتماعیشون ما میام اینها رو قطب بندی میکنیم و کتاب خاص اونها رو میدیم. این تفاوت رو کاملا میبینیم، یعنی به تفاوت توجه میکنیم. بعد مرحله بعد میشه استانی.
تمام کتابای متفاوتمون، انتهای کتابای متفاوتمون آقای دکتر جغرافیای استان بود در طول تحصیل فقط.
حالا نکته مهم اینه که شما اونجا دیگه خود آموزش پرورش از تمرکز خارج میشه. چیکار میکنه؟ میگه من کتابی با این ویژگی ها میخوام بنویسید، انتشاراتی های مختلف، مؤسسات مختلف، هر کی بنویسه. حالا میاد از میان اینا انتخاب میکنی، تایید میکنی
ها رو انتخاب،
و به جای یک کتاب درسی فارسی اول ابتدایی 10 تا کتاب رو تایید میکنی. میگه استان ها شما مجازید، معلم
حتی مدرسه مجاز، حتی معلم مجاز است که انتخاب بکنی.
انتخاب کن. بعد انتخاب که کردی دیگه با خودته. بعد روش ارزشیابی میگه محتوای محور نیست، ما فعالیت محور میشه دیگه. وقتی از محتوای محوری خارج شدیم، فعالیت محور که شد دیگه، محتوا اصل نیست، فعالیت یادگیریم اصل میشه، که اینو باید بهش توجه کرد، ازش خارج شد. عرض شد خدمت شما که یکی از نکات دیگری که باید بهش توجه کرد که خانم دکتر حکیم زاده به خوبی اشاره کردن، موضوع پیشدبستانی است. من اون زمانی که معاونت آموزش ابتدایی بودم، اونجا 93 بود، سال 93 47,000 تا مردودی پای اول یه دفعه داشتیم. این با آقای یادش بخیر، آقای مهندس دیموور معاون بودن، به ایشون گفتم مصاحبه کن راجب این. گفت مصاحبه کنیم، دردسر برامون میشه. گفتم ایراد نداره، شما مصاحبه کن. و مصاحبه کرد و همه رو تحت تاثیر قرار داد. مجلس همه صداشون در اومد، سازمان مدیریت. خب ما نوشتیم یه تحلیل عاملی نوشتیم از اینکه چرا مردودی پای اول اتفاق افتاده. از میان عوامل دو زبانه بودن، سواد والدین و پیشدبستانی و چند عامل دیگه، پیشدبستانی مؤثرترین عامل در اومد.
بشنوند دوستان تصمیم گیر، پیشدبستانی و آموزش هایی که در گام اول باید دانش آموز بگیره بیشترین تأثیر رو در میزان بر حال بازدهی همین آموزش، همین شیوه آموزش، همین الگویی که داری. من باز این بیشترین تأثیر،
این پیشدبستانی رو باید تقویت کرد به گونه‌ای که همه مناطق کشور مورد توجه قرار بگیره. ببینید باید دیگه هیچ دانش آموزی خارج از پیشدبستانی نشه. وقتی که برخی ها بهره مند میشن و برخی ها بی بهره، یعنی عدم عدالت.
خود الان خانم دکتر داشتن اشاره می‌کردن که 74% کل کشور
جو باشه.
منم حقیقتاً
یه ذره تردید دارم، این که 100% قابل توجه است. ولی خب پیشدبستانی در مدرسه غیر دولتی داره جدی گرفته میشه و داره کار میشه. از زمانی که آموزش و پرورش متمرکز شد رو پیشدبستانی و اختیار این رو از سایر دستگاه ها گرفت و نظارت بر اونها رو و ساماندهی اونها رو پذیرفت، تقریبا این یه مدیریت خوبی صورت گرفته.
آخه من حیفم میاد که توی فرصت 2 دقیقه تو این بخشی که داریم راجع به فناوری هم صحبت نکنیم. استفاده از ظرفیت های فناوری که تجربیات خیلی موفقی تو سطح دنیا داشته، فناوری های به روزی که با کمک فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان ابزار نه باز هدف کمک کردن که بتواند چیزی که هدفه، یعنی آموزش، بتواند به عرصه و به جایگاه واقعی خودش، یعنی حق انتخاب، الگوی بهینه آموزش، رفتار و دسترسی متنوع به منابع آموزشی و البته دسترسی به منابع غنی آموزشی، تدریس توسط بهترین معلم موجود کشور در حیطه مثلا فلان درس رو نداشته باشیم حیفه، به خاطر اینکه تجربیات خیلی خیلی موفقی های دکتر تو سطح دنیا مستحصل این اتفاق افتاده. تجربه عینی خود من بوده، توی فاصله که فرصت بود من داشتم به تایید کننده برنامه اشاره می‌کردم، گفتن حتما یادآوری کن. من تجربه ای رو داشتم عینی و شخصی، توانمندسازی زنان افغان در افغانستان آیوتو. ما در تعدادی روستا بودجهش یونسکو تامین کرد و ما در این مناقصه به عنوان شرکت کرده بودیم و برنده شدیم و این کار رو انجام دادیم. ما در این فاصله آیوتو، من خیلی خلاصه بخوام سریع بگم، در این فاصله 3 ماهه از روستاهایی که 85% آلودگی انگلی داشتن وقتی وارد شدیم، در یک بازه زمانی آموزش 3 ماهه به کمک یک تبلت که 15 روز آموزش استفاده از این تبلت و منابع آموزشی بهشون آموزش داده میشد، 1 ماه آموزش و 1.5 ماه هم پیگیری آموزش توسط در واقع متخصصین حوزه بهداشت و درمان، نهایتاً مجموع این اتفاق در 3 ماه ما کار رو انجام میدادیم، بیرون میمدیم. از 85% آلودگی انگلی آقای دکتر رسیدیم به 13% آلودگی انگلی. نشون میده که بازدهی و ایمپکت و نه تنها فقط ورودی و خروجی، بلکه بازدهی عملی خوب و تاثیرگذاری و اثر بخشی ماجرا کاملا عینی و عملیاتیه. باز تجربیاتی در دانشگاه‌های کشور ما داشتیم، تجربیاتی در سطح مدارس کشور ما داشتیم این اتفاق براش افتاده، که نشون میده آموزش الکترونیکی و آموزش از راه دور این ظرفیت رو داره. اون دسته از شنونده‌هایی که همسن و سال منن حتما یادشون میاد یه سریالی پخش می‌شد به نام اسکیپی و در تلویزیون همین جمهوری اسلامی خودمون داشت پخشش میکرد، چندین بارم فکر کنم تکرار شد و نشون میداد که به هر حال 40 سال پیش، 50 سال پیش، شاید کم بیشتر، آموزش از راه دور برای اون دسته از دانش آموزان تکی که آقای دکتر داشتن اشاره میکردن در مناطق دوردست به کمک رادیو لرنینگ، به کمک آموزش از طریق رادیو داره اتفاق میفته. امروز این ابزار فناوری اطلاعات ارمغانهای بهینه دیگری رو هم آورده، مثل augmented reality و واقعیت افزوده و virtual reality واقعیت مجازی، که کمک میکنه این اتفاق بیفته. پروژه جیان توی کل اتحادیه اروپا دسترسی دانش آموزان به بهترین آزمایشگاه ها از طریق بستر الکترونیکی است. این پروژه سال 2001 استارت خورده، سال 2011 به بهره برداری رسیده، 10 سال همه سعی و خطاهاش اتفاق افتاد، شبکه علمی یک پارچه اروپا رو به هم وصل کرد، دفتر مرکزش هم در فرانسه بود. باز تجربه من تو این عینی تو این حوزه داشتم و میدونم که چقدر موثر بوده برای اینکه دسترسی همه دانش آموزان رو در کشوری حتی مثل ایتالیا که کاملا از نظر فرهنگی و بافت حتی اجتماعی و اقلیمی به ما چت شباهت‌های زیادی دارن، فراهم کرده که دانش آموزا از تو مدرسه به بهترین آموزشگاه‌ها هم دسترسی داشته باشن. خب یه آیتم رو با عزتون می‌شنویم، بعد برمیگردیم برای جمع‌بندی انتهای برنامه. فرمایشات حتما آقای دکتر رو خواهیم داشت.
ایستگاه تکنولوژی.
خب خوشبختانه در خدمت آقای یاشار بهمندم در استودیو هستیم، سردبیر بخش فناوری، به طور مشخصتر فناوری اطلاعات و ارتباطات. آقای بهمند خیلی خوش آمدین، شبتون بخیر. ما در خدمتیم یاشار جان که از شما بشنویم اخبار حوزه فناوری را.
سلام، من از خدمت شما و تمام شنوندگان دیر وقتی رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. امیدوارم که هستم که با چند تا خبری که ما داریم راجع به فناوری اطلاعات میگیم اونها رو توی خیابون فرصتشون یه خود رو پیش ببریم. اولین خبرمون راجع به بلاکچینه. همچنان ترند بلاکچین یکی از ترندهای پرطرفداره. خبرهای خیلی خیلی عجیب غریبی هم میاد تو این حوزه. بانک مرکزی خرید و فروش رمزارزها رو توی مراکز مالی ممنوع کرد، رمزارزهای ایرانی هم بهشون مجوز نداد. از اون طرف انجمن بلاکچین اعلام کرد که ما برای ماینینگمون مجوز داریم و همچنان بعضی از مراکز داره بسته میشه. و یه خبر دیگه ای هم حتی تو این زمینه منتشر شد که نظام صنفی رایانه‌ای اعلام کردن که دقیقاً میخواهند که این قانونی بشه و فکر میکنم که هر چه سریع‌تر برای این حوزه ما یه فکری بکنند مسئولین ما، بهتر هستش که زودتر بتونیم
نتیجه این داستان رو به نتیجه برسن. این ماینر که میگن خدای نکرده یه فوش ناجور و بدجور نیست ها، این ماینر که میگن یه دستگاهی شبیه کامپیوتر در ابعاد کوچکتر با استفاده از چندین پردازشگر گرافیکی امکان اینو فراهم میکنه که با سرعت و کیفیت بهتر و بیشتری امکان تولید رمز ارز براتون مهیا بشه. من در راستای این فرمایشی که فرمودین فقط خیلی سریع اگر اجازه داشته باشم در حد 30 ثانیه یک دو تا خبر میخوام بخونم. مثل فرمایش استادمون، بانک مرکزی خرید و فروش ارزهای مجازی در مرکز مالی ممنوع است. مرکز ملی فضای مجازی از بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتالی استقبال میکنیم. وزارت صنعت استخراج بیت کوین را به عنوان یک صنعت قبول داریم و پروانه میدهیم. مردم در این بین قیافه بنده که متاسفانه شما نمیبینید، فقط همینجوری دست به سینه در حال وایستادن نمیدونن باید چیکار بکنن. گمرک واردات تجهیزات استخراج بیت کوین رو ممنوع اعلام کرده و این کالا قاچاق محسوب میشه. وزارت ارتباطات هم در این بین میگوید محلهای برای استخراج بیت کوین و ارزهای دیجیتال در نظر میگیریم. و البته قوه قضاییه که قرار است که بالاخره حق همه حقداران رو از حلقوم همه اونایی که حقو خوردن بیرون بکشه، میفرمایند که دستورالعمل برای ارزهای دیجیتال مثل ارزی مثل بیت کوین و امثال هم نداریم. قیافه بنده رو میتونید بعداً احیانا در جاهای دیگه متصور بشین که به چه شکل خواهد بود در میان این همه اخبار زد و نقیز که شنیدیم.
اما برخلاف اون حوزه دقیقاً استخراج رمزارزها که موضوع خیلی عجیب غریبی شده، یه اتفاق خیلی خوبی افتاد. یک تسهیلگری خیلی خیلی خوبی برای استارتاپ ها و شرکت های نوپا ایجاد شد. معافیت های مالیاتی بهشون ایجاد شد، معافیت های بیمه ایجاد شد و زبون دقیقت استارتاپ ها خونده شد، زبون شرکت های فناور خونده شد. فقط امیدوارم که این قانون خیلی خوب اجرا بشه،
چون جای زیست بوم خوبی رو به هر حال در این طرح نوآفرین سعی کردیم فراهم بکنیم. دوستان اگه به سایتش سر بزنن میبینن که یک همنشینی مناسبی بین سرمایه گذاران، سرمایه پذیران، استارتاپ ها به دبیری کسب و کارهای نوپا و سایر عناصر زیستبوم قرار است که در این طرح مهیا بشه. امیدواریم به نتیجه واقعی و عینی خودش هم برسد انشالله.
من یه نکته کوچیکی از این طرح بگم. شرکتایی که زیر 3 سال عمر دارند اینا میتونن از چنین چیزی استفاده کنن، در صورتی که سرمایه‌شون بالای 250 میلیون نباشه، سودشون بالای 500 میلیون نرفته باشه. اتفاق خیلی عجیب، خیلی خیلی خوب بود اینکه ما کوورک ها جاهایی هستی که دقیقاً میتونن استارتاپ ها برن یه میز اجاره کنند.
بله.
اونجا رو به عنوان یک
محل
کاری اشتراکی به رسمیت دونستند. معافیت های بیمه ای، معافیت های دقیقاً چیزی دیده شد، معافیت های مالیاتی دیده شد و خیلی چیزای خوبیه. خیلی خیلی استقبال نوید.
اینکه تاکید میکنین شما رو خوب بودن محل انتقاد خیلی داره، ولی ما هم باور داریم که اصلا همنشینی خودش اتفاق خیلی بزرگ و خوبیه.
من نکته ای که میگم باید در اجراش خیلی
دقت بشه
چون میتونه جای سوال هم داشته باشه.
خیلی ممنونم از فرصت امشبتون جناب یاشار بهمند عزیز. برقرار باشین، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدافظ شما.
خب ما در خدمت آقای دکتر کیومرس امجدیان هستیم، مدرس دانشگاه، کارشناس برنامه‌ریزی آموزشی و موضوع محوری عدالت آموزشی. من امشب خیلی شرمنده شنونده‌ام که نتونستم پیام‌هاشون رو دریافت بکنم و یا یکنن بخونم. بذاریدش به حساب کم سلیقگی که از سلیقگی من، ولی حتما نظرات شما رو دریافت میکنیم. در برنامه دیگری که حتما راجع به این موضوع باز هم بهش خواهیم پرداخت میرسیم. آقای دکتر 4:30 متعلق 4 دقیقه مال شما، آقای دکتر 30 دقیقه مال من، در خدمتیم.
خیلی ممنونم از اینکه مجدد فرصت دادید و انشالله پایان برنامه بتونیم به این نتیجه خوبی با جنبندی شما برسیم. از شما خدمتت که یکی از نکاتی که اشاره فرمودید آموزش از راه دور بود که من در طرح ساماندهی مدارس کشور یکی از راهکارها رو همین گذاشتم. یعنی ما در واقع از طریق آموزش از راه دور میتونیم به سادگی و با کیفیت مناسب بتونیم خیلی از دانش آموزانی رو که در مناطق محروم و دور افتاده هستن مورد توجه قرار بدیم و امکان آموزش برایشون فراهم کنیم، به ویژه در از دوره ابتدایی به بعد، یعنی ما یکی از اشکالاتمون در کشور اینه که گذر تحصیلیمون از دوره ابتدایی به متوسطه اول و از متوسطه اول به متوسطه دوم کاهش پیدا میکنه، همیشه نرخ گذرمون کاهش پیدا میکنه و دلیلش یکی این که روستاییان هستن که بچهای روستا هستن که آموزش‌های دیگه ترک تحصیل میکنن، به ویژه دخترانی ترک تحصیل وجود داره، لذا آموزش از راه دور میتونه خیلی کمک کنه، عدالت آموزشی رو توجه میده، ببینید که اینکه سازوکارهای عدالت آموزشی رو باید بهش توجه کرد، یکی همین آموزش از راه دوره که ما در همین مدارس غیر دولتی یه طرحی براشون نوشتیم که آموزش از راه دور اونجا هست اصلاً تو همون ساختاره با عنوان آموزش از راه دور در مناطق روستایی، اونو نوشتیم اما حالا تو حوزه های جانبی
دکتر ما بیش مونده. از 40,000 از روستاهامون الان تا آمارم که من حداقل خبر دارم بیش از 40,000 از روستاهای با ظرفیت جمعیتی بسیار پایینمون وصلن به اینترنت و این اینترنت وصل شده کارهای لازم رو نداره و با حضور یا ورود در واقع شاید حتی یک یا دو تا کامپیوتر یا تبلت، خیلی ساده تر حتی تبلت امروز، امکان این میتونه مهیا بشه که آموزش از طریق بهترین مدرسین به اون مدارس سرازیر بشه. اون یه مدرسه که یه دانش آموزم داره، بالاخره که آقای دکتر اشاره فرمودن، به این شیوه بهترین آموزش ها بهش منتقل بشه.
بعد یه نکته دیگه که من در مورد موضوع ساماندهی عرض کردم مدرسه کوچک اینه که وقتی که شما یک معلم داره به اصطلاح تمام کمتر و مهارت کمتر رو در مدرسه روستایی دوروستواده میفرستید، ببیجه مثلا سرباز معلم استفاده کنید میکنید، از معلم نهضت استفاده میکنید که با مدرک مثلا پایین ورود پیدا میکنه و بعدن هم و بالا آموزش میشه و آموزش مجبور اونو به پذیره متاسفانه و کیفیت آموزشی کشور رو روز برو داره پایین میاره علارغم این که این اتفاق داره میفته، لذا ما میتونیم یکی از راهکارهایی که ما اونجا در نظر گرفتم اینه که ما محاسبه کردیم بر اساس حقوق میانگین حقوق 1.5 میلیون تومان برای هر نفر معلم، هزینه سرانه هر دانش آموز به حقوقه برای در مدرسه کوچک میشد 4.5 میلیون تومان. شما فکر کنید ما الان به طرح خرید خدمات آموزشیمون حد اکثر 1 میلیون تومان پول میدیم برای هر دانش آموز.
بله.
شما فکر کنید ما اگه در مدرسه مرکزی منظور
از خرید خدمات رو شفاف کنم، اونایی که به بخش خصوصی میسپریمشون در مدرسه آموزش
دادن، یعنی خرید خدمات از بخش خصوصی، این در واقع ما میتونیم مدرسه غیر دولتی مجوز بدیم به یک نفر معلمی، هر کسی که بتونه در روستا مرکزی یه مدرسه غیر دولتی تأسیس کنه
به مراتب کیفیت آموزش بهتری هم داشته باشه،
قرارداد باش ببندیم بگیم 10 سال با شما دانش آموزان این منطقه برای شما، ولی دانش معلمان خوب، فناوری ها آموزشی و خدمات نوین آموزشی رو اونجا بهشون ارائه بدیم.
بسیار هم عالی. من فقط عرض میکنم خدمت شما شنونده های عزیز، نقل به مضمون میکنم جمله رو از بزرگی و اجازه بدین که اطاله کلام نکنم. میگه مهم نیست که چه چیزی به دانش آموز من شما میآموزن، به فرزند من شما مهم نیست که چه میآموزن، مهم اینه که چگونه میآموزن. اگر به فرزندان ما جسارت، پرسشگری، کمالگرایی و شاد بودن میآموزند، آن مدرسه مفید است. اگر اما انتگرال میآموزند، باور بفرمایید که به کار هیچ کدام از ماها نیومده، ما هیچ کدوممون گوشت با انتگرال نمیگیریم گوشت بخریم، هیچ کدوممون نرفتیم وقتی خواستیم احراز یک شغل بکنیم بگیم آقا من بلدم انتگرال بگیرم، اونم انتگرال دوگانه، بلدم احیانا مشتق بگیرم از نوع سختش، یا بلدم یک ماده شیمیایی رو با دیگری ترکیب کنم. یاد بگیریم که اون چه که آموزش و پرورش وظیفه دارد و در بخش عدالت آموزشی بیش از هر چیزی باید طلب بکنیم، مسئله و موضوع آموزش مناسب برای هر دانش آموز است. برقرار باشین. خدا نگهدار.
شبتون بخیر شنوندگان و همراهان عزیز، سپاسگزاریم از اینکه با ما هستید و دعوت میکنیم همچنان با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو تا 6 بامداد امروز با ما همراهی کنید.
مانم در پیش ترا جانم ای کرد تو مهمانم در پیش ترا جانم سن روی که حیرانم من خانه نمیدانم من خانه نمیدانم من خانه نمیدانم سن روی که حیرانم من خانه نمیدانم من خانه نمیدانم من خانه نمیدانم ای گشت ز تو واله هم شهر و هم محل ده ز تو واله هم شهر و هم محل ده کوخانه کوخانه من خانه نمیدانم من خانه نمیدانم من خانه نمیدانم کوخانه نشان
ساعت 2:55 درست بنویسیم درست بخوانیم.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام. در این برنامه درباره ترکیب درد دل میخوام خدمتتون صحبت بکنم. ما وقتی درد دل میکنیم یعنی درد دلمونو، غممونو، قصه‌مونو، اندوهمونو، مشکلمونو مطرح میکنیم، به زبون میاریم. بعضن ما میشنویم که و میبینیم درد و دل تلفظ میکنن، یعنی واو، و در نوشتار هم واو رو میذارن. به جای درد دل، درد و دل گفته میشه. توصیه میشه، گرچه دیگه خیلی جا افتاده این، همه نه اما بعضن به کار میبرن و بعضیا اصولا اینطور به کار میبرن، یعنی به جای درد دل میگن درد و دل. توصیه میشه که درد دل رو ترجیح بدیم در کار برد به جای درد و دل، چون درد و دل بیمعنیه. درد و دل یه فرایند طبیعی آواییه که در جر بحث هم به وجود اومده. جر بحث شده جر و بحث. جر و بحث یه ترکیب کاملا پذیرفته است، دلیل خودشو داره. در برنامه‌ای هم خدمتتون مطرح کردم، باز تاکید میکنم خدمتتون که درد دل متفاوته و مرکب از واژه درد فارسی به اضافه کسره فارسی به اضافه دل فارسیه. درد دلمونو بیان میکنیم. پس درد و دل بی‌معنیه. سعی بکنیم و تاکید میکنم، خواهشم اینه، به کار نبریم درد و دل رو. درد دل بگیم، درد دل کنیم، نه درد و دل. امیدوارم هیچ وقت درد دل نداشته باشیم. تا برنامه آینده که واژه و واژه‌های دیگه رو خدمت شما شنوندگان عزیز مطرح بکنم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
برنامه درست بنویسیم، درست بخوانیم رو شنیدید با موضوع کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی.